بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. با سلام به دوستان، برادران، خواهران که 6-7 جلسه است با هم هستیم، یواش یواش با هم عادت میکنیم. انشالله که همینطور که تالا ما رو تحمل کردیم تا انتها بتونیم بحثا رو پیش ببریم. خدمتتون هستیم ذیل عنوان 8 فراز 1000 نیاز، نشسته هفتم، چهارمین شماره از بحث تنباکو. طبق معمول 70 دقیقه بحث خدمتون ارائه میشه، 10 دقیقه تنفس و در حقیقت تمدید قوا و 30-40 دقیقه هم پرسش و پاسخ در حد توان و بزاعت خدمتون هست. توی جزوه تأخیر در حقیقت دوستان تصور کردن که تأخیر افتاده، ولی تأخیر در جزوه نیست. هر فراز که تموم شد، جلسه بعد اولین فرصت فراز خدمتتون ارائه میشه. تنباکو که تموم بشه، جزوه رو خدمتتون ارائه میکنه. نکته دیگه این هستش که با نظر دوستانی که بیش از ما زحمت میکشن برای اداره جلسه و نهای مهندس و مدیریت حسینیه، قرار شد که هر فراز که تموم میشه، فراز بعدی آغاز میشه، یک مدعوب هم داشته باشیم. یعنی از مشروطه به بعد انشالله این کار رو خواهیم کرد. به این ترتیب که طبق به اصطلاح معمول هر بحث رو مطلعش آقای مهندس آبی توضیح میدن، بعد فردی که روی دوره مورد بحث مشرف هست و مسلط هست و احیانا خودش هم دستن در کار بوده مثل دوره های اخیر، او فرد میاد اهمیت تاریخی دوره مورد نظر رو توضیح میده. در این نقطه چینی 8 فرازی که زدیم هستن با کوتاه اصلاحات، اهمیت فراز مورد بحث رو در جای خودش مورد بررسی قرار میده. انشالله بحث تنباکو که تموم بشه، اولین جلسه مشروطه رو خدمت آقای دکتر رضا رئیس توسی هستیم. ایشون مسلطن رو مشروطه، 20 و چند سال هستش که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مشروطه رو تدریس میکنن. حوزه پژوهشی خصوصی و در حقیقت غیر درسیشون هم باز همین دوره مشروطه است. انشالله ما خدمتشون خواهیم. بنا داریم در دوره های بعد هم به همین ترتیب از دوستان استفاده کنیم. چند مزیت داره. یکی این که به هر حال هر جلسه مجبور نیستیم مثلا با یک نفر طرف بشیم. دوم این هستش که به دیدگاه کلاسیکتر از ما مطرح میشه، با یه دیدگاه جدید آشنا میشین. بعد یک تنوع دیدگاه هم این وسط صورت میگیره. بعد انشالله بقیه بحثا رو من خدمتتون هست. برای اینکه رشته کار از ذهن در حقیقت فرار نکنه، یه نگاه خیلی گذرا داریم به چارچوب موضوعی وارسی تاریخی فرازها. با روش از بیرون به داخل شروع کردیم، فضای بین‌المللی رو، شرایط داخلی رو 4 خاک زدیم: اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تا حدودی فرهنگی. زمینه‌های بروز حرکت رو با هم مشاهده کردیم. روایت فراز خیلی کوتاه و پاراگرافیزه خدمتتون عنوان شد و از این به بعد به اصطلاح شعارها رو داریم، رهبری رو داریم، نیروهای آغازگر رو، نیروهای دست‌اندرکار رو، نقش مردم رو، سازمان حرکت، استراتژیش، مشیش، ایدئولوژیش، برد اجتماعی جغرافیاییش، جهتگیری طبقاتیش، دستاوردها، ناکامی‌ها، جنبندی نهایی آموزش‌های فراز. بنا داریم که امروز انشالله تا سر دستاوردها، ناکامی‌ها یا به عبارتی جنبندی نهایی بیام. جنبندی نهایی رو می‌ذاریم برای جلسه بعد. از 2 جلسه دیگه انشالله مشروطه رو خدمتتون آغاز می‌کنم. فرازی که مورد دقت هست، جنبشی است که نادر رخ دادی است که در سالهای 1269-70 هجری خورشیدی، 1890-91 میلادی، در آخرین دهه اقتدار نیم قرنی ناصری، در اعتراض به انعقاد قرارداد انحصاری توتون و تنباکو با ماژور تالبوت انگلیسی شکل گرفت و سامان پیدا کرد. جنبش جنبشیست اعتراضی با مضمون صنفی، دارای محرک‌های مذهبی و با برد اجتماعی نسبتاً زیاد و مبسوط به قصد لغو قرارداد مونوپولیستی. این فراز 9 نقطه برجسته رو در خودش جای میده. آغازینش انعقاد قرار داده، دومینش اجرای قرار داد، سومینش اعتراض اولیه هست بعد از اجرای قرار داد، برجستگی چهارم مواجهه اجتماعی هست، اعتراض گسترده در حقیقت، انتشار حکم معروف میرزای شیرازیه، مرحله بعد لغو امتیاز داخله است، مرحله هفت شایعه حکم جهاده که جنبش رو در حقیقت پربادتر و پرتوانتر میکنه و استبداد رو یک قدم جدیتر به عقب میبره، مرحله بعد لغو تمامیت امتیاز و نهایتاً مرحله آخر پرداخت غرامت است. میایم سر مطالبات. تنباکو یک مطالبه محوری داره که اول پله تلقی میشه. به دلیلی که اول پله هستش، اهمیتش هم در حقیقت از دو پله بعدی فراتر و جدیتر هست. مرحله دوم یا پله دوم صیانت حریم شرع و مرحله سوم چشم‌انداز استقلال. مطالبه محوری یا پله اول یا در حقیقت پلکان پایه لغو قرار داد. به این ترتیب که تجمیعی که صورت میگیره، ائمه از روحانیت که در موضع رهبریه، تجار که در موضع نیروی آغازگر هستن و مردم و سایر نیروهای دستندرکار هم که بدنه جنبش رو تشکیل میدن، مشترکاً یک خواسته در حقیقت محورین دارن که اون خواسته محورین لغو قرارداد هست. اما در دل این خواسته محورین دو تا در حقیقت خواسته دلادل وجود داره. به این علت دلادل هستن که نسبت به خواسته محوری به اصطلاح متأخر فرض میشن. دومیش صیانت حریم شرع، یعنی با توجه به اینکه جنبش یک جنبش نوعاً مذهبی هستش، در دل لغو قرار داد مجتمعین جنبش مشترکاً خواهان این هستن که از این به بعد در حوزه اقتصادی و اجتماعی و نوعاً با ادبیات امروز صحبت کنیم برنامه ریزی ها، هر اتفاقی که میفته حریم شرع رعایت بشه و صیانت بشه و حفظ بشه و نهایتاً یک کورسویی از استقلال رو هم ترسیم میکنه. یعنی اول بار هستش که بحث منافع ملی مطرح میشه با ادبیات امروز، بحث منافع ملی مطرح میشه و تقدم در حقیقت منافع بورژوازی و بعداً صنعتگران داخلی نسبت به کمپرادوریسم مهاجم. مطالبات چند تا ویژگی داره. یکی این که بسیار عینیه، دومی مشخص معینه، سومی میشه رو اون مطالبه فراخوان اجتماعی سوار کرد و میشه روش تشکیلات هم سوار کرد. حالا خدمتتون توضیح میدم. عینی هست به این مفهوم که در حقیقت ابتدای کار عنوان شد، عجین و در تنیده هست با زیست، معیشت و منافع روزمره بخشی از طبقات اجتماعی و اقتصادی و با توجه به اینکه توتون و تنباکو در اون روز به طور جدی در سبد کالای مصرفی مردم قرار داشته، موضوع خیلی عینی هست. توتون و تنباکو تا دهه 50 هم، تا اول دهه 50 هم میشه گفتش که یک کالای فرعی در سبد مصرفی بود. قهوه‌خانه ها همه دایر بودن، قلیان داشتن، در خانه ها هم قلیان مصرف میشد، چون قلیان مصرف میشد تنباکو مصرف میشد و توتون هم که مصرف فزاینده داشت برای سیگار یا سیگار دستپیچ و دستی. لذا خیلی عینی بود. بخشی با اقتصادشون پیوند خورده بود و بخشی هم با فرهنگ و معیشت روزمرهشون. مطالبه خیلی مشخص بود. قراردادی منعقد شده بود که قرارداد مونوپولیستی بود که داشت و کاشت و برداشت و فروش و صادرات و همه رو در بر می‌گرفت. البته داشت و کاشت و برداشت محصول منظورمه، نه پروسس کشاورزیش. و همه نیروهای دستندرکار متفقاً و مشترکاً در پی لغو قرارداد بودن. خواسته خیلی مشخص بود. وجه سوم، به خاطر اینکه خواسته عینی بود نه مشخص بود، میشد که فراخوان رو هم مترتبه برش سازمان داد. یعنی بخشی از مطالبات هست نمیشه مثلا حولش فراخوانی داد، عینی نیست، مشخص نیست، اما این مطالبه با توجه به عینی بودن و مشخص بودنش دارای قابلیت فراخوان هم بود و نهایتاً میشد که یک سازماندهی روش سوار کرد. مثلا بخشی از مطالباتی که الان هست، مثلا دموکراسی و حقوق بشر، خیلی مهندسی نشده، خیلی عینی نشده، یه خواسته خیلی کلانه و خواسته خیلی عمومی است. تبدیل به شعار مشخص تا نشه نمیشه نه فراخوان داد نه سازماندهی در حقیقت روش سوار کرد، تشکیلات روش سوار کرد. اما خواسته مشخص بود و نیروهای دست اندرکار هم ظرفیت تشکیلاتی از خودشون بروز دادن و مطالبه توانست در حد ظرفیت تاریخی اون دوره مهندسی بشه، هندسه پیدا کنه و نهایتاً دارای سازمان و سازوکار بشه. شعارها سه تا ویژگی داشت. محور بعدی بررسی شعارهاست. ویژگی اول سادگی شعارهاست. ویژگی دوم جوهر مذهبی شعارهاست. ویژگی سوم هم این که شعارها معطوف به مطالبه است. سادگی به این مفهوم بودش که کاملا خودجوش بود، یعنی مثلا جنبش های پیشرفته نیست که مرکزیتی وجود داشته باشه، شعارها رو طراحی کنه، شعارها رو تبدیل به پلاکارد کنه، جملات آهنگین کنه و و و، این وجود نداشت. شعارها خیلی ساده بود و ضمناً مذهبی. سادگیش میشه برایش فاکتای متعددی ذکر کرد. زمانی که آشتیانی که محور در حقیقت جنبش و روحانیت در داخل بود میخواست تبعید شه توسط ناصرالدین شاه در مراحل اولیه جنبش، وقتی زنان هجوم بردن به در منزله، شعارا اینهاست: وا اسلاما، وا شریعتا، یا قریب الغربا، میرود سرور ما. این شعارا شعارای هیئتیست، شعارهای مسجدی است، شعارهای مذهبی است و شعارهایی هستش که در اولین انگاره به ذهن در حقیقت مطرح کننده رسیده. یا زنان توی ادامه حرکتشون، حالا به نقش زنان توی مردم انشاءالله خواهیم رسید، تو میدون ارگ که جمع میشن اونجا دیگه اوج جنبشه، شایعه حکم جهاد قوت گرفته و مردم و به خصوص زنان یه پوز و آرایش شبه آنتاگونیستی مقابل استبداد مطلقه حاکم میگیره. اونجا شعارا هم ساده است، هم تنده، هم این که به اصطلاح جوهر مذهبی داره. مثلا زنا خطاب به شاه، مثلا آهنگین شاه باجی خطاب میکنن شاه رو زن تلقی میکنن، شاه رو لچک به سر در حقیقت مخاطب قرار میدن. مثلا شعارهایی که مطرح میشه: ای لا مذهب تو را نمیخواهیم، یا حسین، یا علی، یا امام زمان، و وا شریعتا و وا اسلاما. شعارها شعارهای ساده است و هنگامی که مثلا ملک و تجار بناست که تبعید بشه و به قزوین بره، باز تجمعی صورت میگیره، شعارها به همین ترتیبه. یا زمان تبعید فالشیری که روحانی برجسته شیراز هست و تقریبا از آغازگران جمهوری، ساده است، خودجوش، برخواسته از درون، شعارهایی است که به اصطلاح هیئتی، مذهبی، مسجدی و پیچیدگی هم نداره و معطوف به مطالبه هم هست. میریم سر محور رهبری. قبل از اینکه مستقر و متمرکز بشیم روی ویژگی ها و مختصات و کارکرد رهبری در جنبش تنباکو، لازم هستش که ملاحظات پیشینی رو از ذهن عبور بدیم و روش مرور کنیم. رهبری، خب رهبری روحانیته. تجار آغازگر هستن، تحریک کننده هستن، تحریک کننده هستن، به میدان آورنده روحانیون هستن، اما رهبری حرکت با روحانیت. این نهاد ببینیم که به اصطلاح چه ویژگی هایی داشته. مهم اینه که اگر یک نهادی صاحب ویژگی نباشه نمیتونه در بزنگاه عمل کنه. اون ویژگی ها هم اجتماعی، هم اقتصادی و سایر ویژگی ها خدمتون عنوان میشه. این ملاحظات پیشینی شامل چهار تکه هست: جایگاه روحانیت، موقع روحانیت، امکانات روحانیت و دیدگاه روحانیت. جایگاه روحانیت این هستش که صاحب قداست، دارای مرجعیت و مؤید سلطنت. صاحب قداست به این مفهوم که خب اسمی که برای خودش برگزیده روحانیت. جلسات قبل دوستی اشاره کرد که مثلا روحانی الزاماً ملبس نمیتونه باشه. خیلی از افراد معمولی هم روحانی هم کاملا درست، بیشتر اتفاقا افراد معمولی روحانی بودن، یا مصدقی که همه تصور میکنن یا تصریح شد که اسلام هم نداشته، ولی عرفان درونی داشته، یه روحی داشته، روحانیت درونی داشته. خیلی مهم بوده این که ضاربش در ترور نوح اسفند یه فرد معمولی بوده. اعضای جبهه ملی خیلی تاکید میکنن و پیرامون مرحوم دکتر مصدق که این فرد ضارب رو شما در دادگاه نظامی محاکمه بکنید. مصدق آقای صدیقی و آقای سنجابی رو که حقوقدان بودن و وزیر کشور و وزیر کشور بود آقای صدیقی، ایشون رو احضار میکنن و میگن دو روز بهشون فرصت میدن، میگن شما مواد و تبصره ها رو بررسی کنین که فرد غیر نظامی رو میشه در دادگاه نظامی محاکمه کرد یا نه. اونا بررسی میکنن میگن همچین در حقیقت مستمسک قانونی وجود نداره. مصدق میگه ایشون چون فرد معمولیه باید در دادگاه معمولی و غیر نظامی هم محاکمه بشه. یعنی فردی که برخوردش با ضاربش اینه، متعدد فاکت میشه از منشش داره بود، این فرد میتونه روحانی باشه، حالا چه مکلا باشه چه ملبس باشه، ولی به هر حال چون این طبقه این اسم رو برای خودش انتخاب کرده و این اسم هم در جامعه جا افتاده، به خصوص در جامعه آن روزین بیشتر جا افتاده بود تا جامعه امروزین، صاحب یه قداستی بود، چون به هر حال مسجد و منبر دستش بود و هست، مفسر و مروج کتاب بود و نسبت هنوزم اصطلاح بخشایشون هستن و به هر حال مرجعیت روحانی داشت، صاحب قداست بود. جریانی که در تنباکو و رهبری رو به دست گرفت، پایگاه در حقیقت اجتماعی مرجعگونه داشت، مرجع رجوع بود، یعنی نه صرفا مرجع مذهبی و مرجع شرعی، مرجع رجوع بود، یعنی نهاد مرجع اجتماعی محسوب میشد. در کنار این مؤید سلطنت هم بود، یعنی رهبری روحانیت قبل از جنبش، ضمن جنبش و بعد از جنبش مؤید سلطنت بودش. این جایگاهشه. موقع در حقیقت روحانیت میشه در سه محور تعریفش کرد. همجوار و همحساب با بازار بود، یعنی هم فیزیکال همیشه حوزه ها جنب بازارن به لحاظ شکل، به لحاظ محتوام در تاریخ در حقیقت 300-400 سال اخیر که سرمایه‌داری تجاری تو ایران رونق نسبی پیدا کرد، سرمایه‌داری تجاری جانشین در حقیقت کلان زمینداران و فئودال‌های سابق بودن و به عنوان طبقه جانشین طبقه پیشین با روحانیت پیوند ویژه‌ای برقرار کردن. هم حسابی هم این هستش که وجوهات بازار به روحانیت پرداخت می‌شد، حالا خمس و زکات و سایر وجوهات به روحانیت پرداخت می شد از طرف تجار و بازاری ها، چه خورد چه کلان. و چه دیگه همسایگی و همرازی روحانیت با مردم بود که این ویژگی خیلی مهمیه، یعنی به اصطلاح خونه ندارن با مردم، حالا به خصوص اون موقع مردم ریسترین مسائل خصوصی حتی زناشوییشون رو با روحانیت مطرح می کردن، مسئله می پرسیدن، بحرانهایی که داشتن در تصمیم گیری با روحانیت مطرح می کردن، یا حتی اکثر از روحانی آخوند محل میخواستن که استخاره‌ای بکنه براشون. به این ترتیب روحانیت با مردم همسایه میشد، همخانه میشد و همراز میشد و نهایتاً ملجع بود. و ملجع به این ترتیب که در حقیقت از اونجایی که جریان حاکم یه جریان به اصطلاح سلطه‌گر و مطلقه بود و هیچی رو بر نمیتابید، طبیعتاً نقطه مقابلش روحانیت قرار می گرفت که ملجع بود. یکی دو تا تحلیل هست، از جمله تحلیل آقای آدمیت و از جمله اصطلاح تحلیل های نویسنده سیاحتنامه ابراهیم بیگ که حالا تو فصل مشروطه بیشتر باش برخورد داریم. تحلیل اینها این هستش که الزاماً فی نفس روحانیت طبقه ملجع نبود، یعنی نقطه مقابل و واکنش حاکمیت بود، چون حاکمیت به شدت در حقیقت جور و ستم روا می داشت و ستم پیشه بود، طبقه به اصطلاح جریان مرجع مقابل حاکمیت روحانیت تلقی می شد و اینها معتقد هستند که در حقیقت حاکمیت مردم رو به سمت روحانیت راند در جنبش تنباکو. نویسنده سیاحتنامه ابراهیم بیک تصریح میکنه نه فقط طبقه ترقی خواه باطنن ملایان را به ترقی خواهی نمیشناخت، گروه های اجتماعی دیگر هم معمولا به روحانیون روی نمی آوردند مگر به استیصال، استیصالی که زاده تعدی و بیداد حکومت بود. یعنی یک دیدگاه این هستش که چون حکومت به هیچ وجه پاسخگو نبود و سرکوبگر بود و حق و حقوقی در حقیقت برای مردم قائل نبود و ستمش به اوج رسیده بود، مردم طبیعتاً صرف نظر می‌کردند از طبقه حاکم و رو می‌آوردند به طبقه محکومی که از قداست و مظلومیت هم برخوردار بود. یه فاکتی آقای آدمیت در ایدئولوژی نهضت مشروطه میارن، فاکت تاریخی هست. وقتی جنبش اوج میگیره مجلس خصوصی درباری بوده، امین‌الدوله که از نزدیکان ناصرالدین شاه هست خطاب به ناصرالدین شاه در حقیقت این جملات رو ایراد میکنه. عنوان میکنه امین‌الدوله بی اعتنایی و ناحسابی و شر و شلطاق دستگاه دولت و سیاق حکمرانی مردم را نه از روی اعتقاد و اعتماد به آقایان ملتجی کرده است. تقریبا دیدگاهی مشابه دیدگاه نویسنده سیاحتنامه ابراهیم بیگ داره. به هر حال هم میشه گفتش که مردم به خاطر رابطه تاریخی و روزمره و ریزمره‌ای که با روحانیت داشتن و همین که به خاطر اینکه نمیتونستن به قدرت حاکم رجوع کنن و قدرت حاکم نقطه اوج در حقیقت ستم بود، منطقا به مرجع مقابل حاکمیت که روحانیت بود متوسل میشدن. این موقعیت رو روحانیت داشت، همجواری و همحسابی با بازار، همسایگی و همرازی با مردم، ملجع اجتماعی. امکانات روحانیت امکانات مهمی بود در دوره خودش. موضع آموزشی داشت، موضع قضاوت داشت، موضع حکمیت داشت، پایگاه تشکیلاتی دائمی داشت، مرکز تجمیع وجوهات بود و یه حریم امنیت نسبی رو هم نسبت به سایر اقشار واجد بود و دارا بود. موضع آموزشیش این بود که خب مکتب خانه ها دست روحانیون بود. قضاوت غیر رسمی، اون موقعی دادگستری هم وجود نداشت، بعدهای عدلیه‌ای به وجود اومد، با روحانیون بود. هر که اختلاف حقوقی پیدا میشد روحانیون حل و فصل میکردن. موضع حکمیت و معتمد محلی هم داشتن، در محل و منطقه اختلافی پیش میومد با ریش سفیدی و نوان کت خدامنشی روحانیون حل و فصل میشد. یه پایگاه تشکیلاتی دائمی هم داشتن که مسجد بود و اون موقع مثلا تکایا زمان قاجار رونق پیدا کرده بود، مسجد و تکایا و حیات و مرکز تجمیع وجوهات هم بودن، یعنی یک مرکز انباشت مالی وجوهات شرعی هم تلقی می شدن. یه حریم امنیت هم داشتن، یعنی حاکمیت به همون سادگی که با مردم و دیگران برخورد می کرد با روحانیون نمی تونست برخورد کنه. مستقل از حریم امنیت مقابل قدرت مستقر، یه حریم امنیت اجتماعی هم داشتن، اعتباری، احترامی، و مردم هم و سایر اقشار هم حریم اینها رو رعایت میکرد. اما دیدگاه روحانیت که توی به اصطلاح رهبری حرکت مهمه، دیدگاهشون دیدگاه اصالت تجارت بود و نوعا هست، واضح احکام تجارت هم بودن و هستن، یه ضدیت شرعی هم با اجنبی داشتن. حالا بعداً تو سیر رشد خودش تو دوره‌های بعد می‌بینیم این ضدیت شرعی با اجنبی تبدیل به ضدیت‌های استعماری شد، تک عناصر مترقیشون هم ارتقا پیدا کردن و ضدیت ضد اجنبیشون ارتقا پیدا کرد توی مرحله به ضدیت ضد استعماری، بعداً به ضدیت ضد امپریالیستی تو دهه‌های 30 40 50 و بعد از انقلاب هم که دیگه حکایت خاص خودشو داره که میرسه. اصالت تجارت به این مفهوم هستش که دیدگاه در حقیقت تجارت محوره. دیدگاه چون پیشرفته نیست، دیدگاه اون دوران به خصوص و با زمان جلو نیامده، اوج ارتقاء در حقیقت اقتصادی رو تجارت میدونه. یعنی سطح تفکر اقتصادی در حد داد و ستده، کالایی در جای دیگری تولید میشود، در جای دیگری در حقیقت مبادله میشه. اونا به مرحله پیش از کالا خیلی کاری ندارن، به مرحله پیش از مبادله معذرت میخوام، به مرحله تولید و پروسس تولید خیلی کاری ندارن. یعنی همه در حقیقت احکام فقهی چه تو رساله ها، چه البته تو تحریر الوسیله ها نگاه بکنین، احکام در حقیقت مابعد تولیده، به تولید خیلی اصلا کاری نداره. تولید چه قواعدی داره، کارگر تولید کننده چه حقوقی داره، کشاورز تولید کننده چه حقوقی داره، و و در اصطلاح این بادیا سیر نمیشه. چرا؟ مثلا تو بحث مزارع و مصاربه و مساقات، تو بحث کشاورزی تعریضی به شرایط تولید دارن، مثلا اون تعریضه، تعمیق نیست. ولی تو تجارت تو عمق مطلب رفتن. مثلا یه بحث هست، بحث خیارات، 11 شق مشخص کردن برای در حقیقت بحث خیارات. اون خیارات در حقیقت مثلا یکیش خیار قبنه، یعنی اگر معامله ای صورت بگیره فروشنده مقبون شده باشه چه حالتی داره، خریدار مقبون شده باشه چه وضعیتی داره، یا شرایط به هم خوردن معامله چیه، و و و. یعنی توی به اصطلاح بحث تجارت بسیار بسیار ریز پیش رفتن. تقریبا همه مسائل موجود که ممکنه هستش که اصلا توی مبادلات روزمره هم خیلی مصداق پیدا نکره، مورد تعمق و تمرکز واقع شده، ولی تو تولید نه. لذا دیدگاه، دیدگاه پس از تولیده، دیدگاه پسین تولیده، و پسین تولیدم خب منطقا فقط تجارته دید. دیدگاه، دیدگاه اصالت تجارته، یعنی فکر میکنن نهایت برجستگی و نهایت در حقیقت برآمدگی یک اقتصاد پیشرفته تجارت پر رونقه. دیدگاه، دیدگاه اصالت تجارته. احکام تجارت رو هم تو دوران قبل است در حقیقت مدرن، یعنی دوران ابتدای رضاخان در ایران، اونجا دو نفر بودن که نقش ویژه ایفا کردن در طراحی قوانین و مقررات، یکی داور بود و یکی هم تدعیون. اینها مدرنیستایی هستن که واضح احکام نوین شدن، هم از مدنی، تجاری و حقوقی، که اونها هم البته متکی به احکام در حقیقت فقه قوانین ایران رو تنظیم و تدوین کردن. حالا جلوتر انشالله برسیم اشاره خواهد شد. ولی واضح اولیه احکام تجارت هم روحانیت، این خیلی مهمه. استارتر حرکت تجار بودن، روحانیت در حقیقت با اعتماد کامل اومدن پشت سر تجار، چون طبقه منتخبشون بود. روحانیت همیشه طبقه منتخب داشته. یک دوره زمینداران بودن، تو دوره در حقیقت کشاورزی، تو دوره تجارت طبقه منتخبشون شدن طبقه تجار، و هنوزم توی به اصطلاح اون طبقه منتخب موندن. تو دوران جدیدم هنوز اون طبقه منتخب موندن، و چون طبقه منتخبشون تجار بود و خودشون هم واضح احکام تجارت بودن، لذا بی‌محابا و با اعتماد کامل اومدن پشت سر طبقه آغازگر و فعال جنبش. یه ضدیت شرعی هم با اجنبی داشتن که حالا جلوتر خدمتون توضیح خواهیم داد که ضدیت شرعی مثلا مضمونش چیه. لذا رهبری که این جایگاه رو داره، این موقعیت رو داره، صاحب چنین امکاناتی هست و واجد و حاوی این دیدگاه هم هست، در حقیقت فرصت بروز ظهور اجتماعی پیدا میکنه در جنبش تنباکو. اما ببینیم مختصات رهبری چی بوده و بعد الگوی رهبری، ابزار رهبری، ادبیات رهبری و نهایتاً جوهر برخورد رهبری. مختصات رهبری اولینش این بوده که تأخیری بوده، یعنی جنبش رو، استارتش رو طبقه دیگر زدن، جنبش اجتماعی شد، با یک تأخیر زمانی نسبتاً فاحشی رهبری به صحنه آمد. به این مفهوم رهبری تأخیریه. جاهایی هستش که اصلا رهبری خودش استارتر هم هست، پیشتازه، پیشاهنگ، انگاره های اولیه رو او به جامعه منتقل میکنه، او متبادر میکنه، او متساعد میکنه. یعنی جاهایی رهبری و نیروی آغازگر یکی هن، واحد هن، خیلی نمیشه تمیزشون داد، خیلی نمیشه تفکیکشون کرد. ولی اینجا چون رهبری از طبقه آغازگر و فعال کاملا جداست، تأخیری هم به میدون میاد، یعنی هم از طبقه آغازگر عقبتره، هم حالا جلوتر میبینیم تو فصل مردم از مردم هم عقبتره. یعنی تجار مسئله رو میگیرن، فعالیتشون رو آغاز میکنن، اعتراضات صنفی اولیهشون رو بروز میدن، مردم تهران و شهرستانهای مختلف هم به صحنه میان، بعد رهبری وارد صحنه میشه، اهم از رهبری داخلی و رهبری در حقیقت مرکزی که مرحوم میرزای شیرازی است. پس اولین وجه رهبری تأخیری بودنشه. دومی که دور از متنه، این خیلی مهمه، این شاید دو نوع خودش بی نظیره. رهبری اصلا تو متن نیست، اصلا تو حاشیه هم نیست، بیرون از مرزهای ملی، تو عراق، جنبش تو ایرانه. به این اعتبار رهبری دور از متن هم هست، جدا از این که به اصطلاح متأخر هست، ایدئولوژیش شرعه، اساسیتاش شرعیه، به این اعتبار متشرع هست. وجه بعدیش این هستش که مرجع تام و تمامه. مرجع تام و تمام این هستش که اصطلاحی هست، مثلا تو ورزش میگن سر و تمر. سر و تمر یعنی آکبند، تمام و کمال. مرجع تام و تمامه میرزای شیرازی تو مراحل مختلف در حقیقت محل رجوع هست. از ابتدا که مسئله عنوان میشه محل رجوعه تا انتها محل رجوعه. حالا خدمتون توضیح میدم تو چه مراحلی محل رجوعه. فاکتای تاریخی که از اون دوره وجود داره و از خواندنش از حوصله جلسه خارجی هست این هستش که مسئله که مطرح میشه، تجار مطرح میکنن مسئله رو، اجتماعی و عمومی میکنن، روحانیون داخل رو تحریک و تشویق میکنن به صحنه بیان و مردم هم به صحنه بیان. یه دوره هست که مسئله میمونه، یعنی روحانیت داخلی قادر به حل مسئله نیست. در مرحله اول آشتیانی محور در حقیقت روحانیت رهبری کننده حرکت در داخل ایران هست. فالاسیری شیراز مرحله بعد، آقا نجفی تبریز، آقا نجفی اصفهان و میرزا جواد آقای تبریزی هم به همین ترتیب. یعنی قطبا میان، قطبای روحانیت در داخل میان، آشتیانی میاد، نجفی میاد، تبریزی میاد، همه اینها میان، ولی حلال مسئله نیستن. یک این که در مرحله اول حاکمیت استبداد مطلقه خیلی تحویلشون نمیگیره، خیلی جدیشون نمیگیره و توان بسیجشون رو هم جدی نمیگیره و تجارم با توجه به این که نقش در حقیقت نیروی فشار مثبت رو ایفا میکنن، از اول روحانیون رو از خونه میارن بیرون، حساسیت های مذهبیشون رو تحریک میکنن، از خونه میارنشون بیرون، به صحنه میارنشون، آروم آروم حلشون میدن به جلو. اما روحانیت داخل در یک نقطه قرار میگیره که خودش حس میکنه که پیش برنده نیست. به همین خاطر در این مرحله همه نگاه ها و انگشت های سبابه و ذهن ها متوجه مرجع اعلم میشه. عالمیت تو روحانیت اینجا اهمیت تاریخی پیدا میکنه برای اول بار تو عرصه سیاسی اجتماعی. مرجع عالم که میرزای شیرازی هست نقطه در حقیقت اشاره تاریخی همگان قرار میگیره. وزنی هم داشته که استبداد در حقیقت مجبور بوده اون وزن رو تحمل کنه. بختکی که وزن میرزای شیرازی رو استبداد مطلقه میندازه مجموعاً از بختک وزن آشتیانی و آقا نجفی و تبریزی و تو مراحل بعد امام جمعه که حالا واسطه در حقیقت روحانیت و دربار بوده و حتی تیپایی مثل شریعت مدار در تبریز و شیخ فضل الله نوری که اون زمان یه روحانی درجه دو محسوب میشده مجموعاً این وزن رو نداشتن. یعنی اگر اونها یه طرف قفون می ایستادن و میرزای شیرازی یه طرف قفون، طبیعتاً قفان تاریخ به نفع میرزای شیرازی بود. لذا مرجعیت تام و تمام ایفا میکنه میرزای شیرازی تو مراحل مختلف. حتی بعد از اینکه قرارداد لغو میشه وزنی که میرزای شیرازی داشته وزن جدی بوده هنوز. یعنی همه انتظار داشتن ائمه از ناصرالدین شاه، طبقات به اصطلاح قدرت بعد از ناصرالدین شاه خصوصا امین السلطان، کامران میرزا، روحانیت داخل، تجار و و و همه انتظار داشتن که حکم تحریم شرب تنباکو رو میرزا بده. قرارداد که لغو میشه بازم میرزا نقش تاریخی خودشو ایفا میکنه. لذا به این اعتبار مرجعیت تام و تمام داشته در دوره‌ای که به صحنه میاد تا زمانی که در حقیقت مسئله حل میشه و از صحنه خارج میشه. این مرجعیت تام و تمامش توی مراحل مختلف در حقیقت قابل مشاهده و تعمق و دقت تاریخی هست. وچه بعدی رهبری که مشخصا میرزا بوده و اقطاب داخلی ضد اجنبی هن. این روحانیت تو این مرحله هنوز به ضدیت ضد استعماری نائل نیامده، هنوز دیدگاهش ارتقا پیدا نکرده و در حقیقت ضد اجنبی است. وچه بعدی این استش که حامی سلطنته، یعنی ادبیات میرزا رو نگاه کنین، ادبیات آشتیانی رو نگاه بکنین، تو مراحل مختلف نهضت سلطنت رو به عنوان پایگاه برقرار اجتماعی تایید میکنن و ضمن تایید پایگاه برقرار اجتماعی مطالباتشون رو هم در حقیقت مطرح میکنن. وجه بعدی این هستش که کلام نافذی داره، رهبری مشخصا معطوف به رهبری میرزای شیرازی هست، کلام کاملا نافذی داره. در نفوذش در حقیقت میشه اینطور تحلیل کرد که حکمی رو که ایشون صادر میکنه یه برد حکم بسیار عام داشته در همه توده ها، در خود دربار، بین اقلیت های مذهبی، حتی بین طبقاتی که در حقیقت مثلا خصلت اجتماعی فرنگی پیدا کرده بودن، فرنگی معابان اون زمان و ارازل و اوباش یا لوتی های اون زمان و حالا ادبیات امروز بخوام صحبت کنیم لومپن های دوران در حقیقت قاجار. یعنی فاکت های متعدد تاریخی نشون میده که حکم بسیار نافذ بوده و تا حتی اقلیت های مذهبی هم نفوذ میکنه. فاکت ها متعدده که از خوندنش صرف نظر میکنه. نهایتاً نخبه گرا هست رهبری میرزا، جدا از اینکه تأخیری هست، دور از متن، دیدگاه‌های در حقیقت متشرع داره، مرجع تام و تمام، ضد اجنبی، حامی سلطنت، نافذ، نخبه گرا هست. یعنی همه در حقیقت مخاطبین میرزای شیرازی رو در دوره اوج جنبش تحلیل کنین، در دوره‌ای که نقش داشته یا قطبای روحانی داخلی هستن یا ناصرالدین شاه هست و یا امین السلطان کامران میرزا، همه مکاتبات با ایناست. هیچ کدوم از بیانیه‌های میرزای شیرازی مخاطب اجتماعی نداره، یعنی هیچ جا مردم رو در عنوان خودش مورد خطاب قرار نداده. سربرگ در حقیقت ادبیات مکتوبش یا شاه هست یا امین السلطان هست یا کامران میرزا هست یا آشتیانی به عنوان در حقیقت قطبانی داخل. به این مفهوم نخبه گراست، یعنی با پایین و با بدنه جنبش خیلی کاری نداره. بدنه جنبش رو تحت تأثیر جدی قرار میده ولی مخاطب قرارشون نمیده. این مختصات رهبریه. الگوی رهبری الگوی سنتی روحانیت هست که برای اولین بار زمینه بروز و ظهور اجتماعی سیاسی پیدا میکنه. یک مدار، مدار مرجعیته که در دل مرجعیت اعلمیت هم نهفته است. یعنی اشاره شد خدمتون در جایی که در جنبش تنباکو مسئله موند و تمام توان روحانیت در داخل نتونست نقش پیش برندگی ایفا کنه، از یک زمانی به بعد اعلمیت تونست راهگشا بشه، اعلمیت میرزای شیرازی که زمیمه مرجعیت میشد و جواب داد. مدار در حقیقت فوقانی مدار مرجعیت، مدار به اصطلاح میانی مدار اقطاب روحانیون داخلی هست، آشتیانی در تهران، فالاسیری در شیراز، آقا نجفی در اصفهان و میرزا جواد آقای تبریزی در تبریز. مدار تحتانی هم اهالی منبر هستن که جفسازی و در حقیقت تهییج و تحریک اجتماعی با اونها صورت میگیره. این الگو یک الگوی در حقیقت تاریخی شد که در مراحل بعدم تسری پیدا کرد، یعنی در نهضت مشروطه هم این الگو تکرار شد، در به خصوص جنبش 39-42 این الگو بیشتر تکرار شد، در دوران انقلاب هم تکرار شد، هنوز هم شماتیکی ازش وجود داره. یعنی الگوی رهبری سنتی روحانیت اول بار در تنباکو زمینه بروز و ظهور اجتماعی پیدا کرد، تبدیل به یک الگوی پراتیک شد که در جاهای مختلف، فرازهای مختلف تکرار شد، حالا مبسوطتر، عمیقتر و در جاهایی هم پیش رفته تر. ابزاری که رهبری داشت قابل تقسیم هست به نشریه و تریبون. نشریه به این مفهوم هستش که یک بخشی از ابزار ادبیات مکتوب بود که در اعلامیه ها و بیانیه های روحانیون داخل و میرزای شیرازی که در بیرون از مرزهای ملی قرار داشت تبلور و بروز و ظهور پیدا میکرد، بچه بعدش هم پیری بون بود، منبر و مسجد و خدمت شما صحنه اجتماعی که حالا توی نقطه برجسته جنبش تنباکو جاهای مختلف کشور به خصوص تهران تشکیل میشد. ابزار رهبری جدا از سازمان کارش نشریه بود و تیری بود. ادبیات رهبری اهم از رهبری متمرکز میرزای شیرازی و رهبری کمتر متمرکز روحانیون در داخل ادبیات فقهی است، یعنی در حقیقت با محاوره حوزه‌ای و با کتابت حوزه‌ای ادبیات رو میشه که بگیری کرد. ادبیات سیاسی روس هم حتی نیست، ادبیات خاص روحانیته که به اصطلاح در نگاه اول در بیانیه‌ها و مکتوبات میرزای شیرازی و دیگران قابل مشاهده و درک دریافت. اما جوهر برخورد رهبری که این هم بعداً الگو میشه، روحانیت تو اولین حضور اجتماعیش 4 تا در حقیقت جانمایه داره برخوردش: تهییج، تحریک، تهدید و تهدید. تحریک، تهییج به این مفهوم که ادبیات آشتیانی و سایر اقطاب داخلی همینطور اطلاعی معروف منتسب به میرزای شیرازی، الیوم استعمال تنباکو، استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه و آلمان زمان تلقی میشه، در کنه خودش یه تهییج و تحریک مذهبی رو داره. تو ادبیات میرزا و کمتر تو ادبیات آشتیانی تهدید هم نهفته است، یعنی این مهمه. تهییج و تحریک مردم، تهدید در حقیقت قدرت و آخرالامر تهبیب قدرت. جوهر و جانمایه برخورد رهبری در جنبش تنباکو در این نهفته است. تهدیدی که توی اصطلاح مواضع میرزا و بعضا مواضع روحانیون داخلی وجود داره، فاکت‌های متعددی داره. یکیشو من خدمتتون عنوان می‌کنم: خطاب به در حقیقت برخورد اولیه دولت یا اولین بیانیه میرزای شیرازی، این پاراگراف تهدید: نگذارید کارتان با آنجا کشد که وقتی ملجع شوید و بخواهید دست توسل به دامن ملت بزنید، ملت را دیگر دامنی به جا نمانده باشد. هنوز تا وقت است. دولت را اگر در حقیقت دفع این فتنه و رفع این قائل ممکن نیست به ملت واگذار کند، تا ملت خود در صدد دفع و رفع این قائل براید. در دل خودش در حقیقت تهدیدی نهفته است. و آخرالامر تهبیبه. تهبیب به این مفهوم که با توجه به اینکه خدمتتون عنوان شد رهبری روحانیت هم از میرزای شیرازی و روحانیون داخلی قبل از تنباکو، ضمن جنبش تنباکو و بعد از در حقیقت تحقق مطالبه محوری جنبش تنباکو حامی سلطنت بودن، این به اصطلاح تهبیب هم در دل خودش وجود داشت. مثلا تو ادبیات میرزای شیرازی خطاب مثلا به شاه حسن علا حضرت دین پناه اومده، قیده الله تعالی سلطانه اومده و و و و آخر سر میرزا تصریح میکنه که من دو انگیزه بیشتر ندارم، یکی اطلاع کلمه دین مبینه و یکی تقویت دولت تایید قرینه. و آخر سر هم مثلا توی برخورد نهایی با ناصر ابن شاه تصریح میکنه که از اول هم ما قصدی جز قصده در حقیقت تایید حکومت، تایید سلطنت و قداست پادشاه نداشت. ز جوهر برخورد رهبری حاوی 4 عنصره: تهییج و تحریک و تهدید و تهبیب. تهییج و تحریک متوجه در حقیقت مردم هست که ویژگی‌ها و حساسیت‌های مذهبی و شرعی جدی داشتن و هنوز بعضن دارن، و تهدید هم و تهبیب هم دو عنصری هست که متوجه قدرت مستقر. این مضامین در فرازهای بعدی هم باز تکرار میشه. یعنی مهم این استش که الگوی تشکیلاتی روحانیت و جانمایه و جوهر برخوردش تو مراحل بعدی هم هی تکرار میشه، شکل پیچیده تر و حلزونی تری پیدا میکنه و در نوع خود شکل تکامل یافته تری. وچه بعدی بعد از رهبری نیروهای دستن در کار هستن. نیروی آغازگر که اشاره شد تجار بودن، دستندرکاران مالکان و زارعان هستند که کمترین نقش رو داشتن، تجار هستند، خرده فروشانند و روحانیت و مردم. مالکان و زاران بیشتر اون دفعه اشاره شد نقش حد اقلی مقاومت منفی داشتن. با توجه به اینکه این جنبش جنبش روستایی نبود و جنبش کلان شهریست جلوتر خدمتون عنوان میشه، زارعین خیلی درش مشارکت نداشتن، مالکان هم مقاومت منفی بروز میدادن. مثلا اون دفعه اشاره شد که یه رگه رادیکال توی مالکان وجود داشت که مثلا توی اصفهان شبانه یکی از مالکان که حاضر نبود موجودی انبارش رو به عمال کمپانی رژی بفروشه، 12,000 تن از موجودی انبارش رو شبانه آتش زد. در نقطه برجسته حضور مالکان و زارعان در واکنش های این چنینی است. خب تجار که نیروی اصلی بودن از اول مسئله رو اونها تشخیص دادن، اونها مسئله صنفیشون رو اجتماعی کردن، اونها روحانیت رو در حقیقت به صحنه کشاندن، در متن جایی دادن و روحانیت رو مقابل قدرت مستقر در عمل آرایش دادن و نقش محوری داشتن. خرده فروشان که زیر طبقه تجار محسوب میشن نقش اجتماعی کمتر فعال داشتن نسبت به تجار. نیروی دست اندرکار بعدی روحانیون بودن و نهایتا مردم. ترکیب مردم مثلا یک وجه عام داره، یعنی تمامیت جمعیت کلان شهرهای تهران و تبریز و اصفهان و شیراز و کرمان رو در بر گرفت. مصرف کننده ها که خب مسئله شون بود اونها رو در بر می گرفت. زنان رو، زنان برای اول بار یک زمینه بروز و ظهور اجتماعی پیدا کردن و هرکس چون خیلی خودجوش بود، یعنی حضورشون و میزان حضورشون، کمیتشون و کیفیت حضورشون در جاهایی در حقیقت حضور مردا رو هم تحت تأثیر قرار داد. در شیراز در حمایت از فالاسیری و در تهران در حمایت از آشتیانی زمانی که میخواست تبعید بشه. حضور زنان حضور برجسته‌ای بود که مثلا تو بخش شعاران خدمتون توضیح دادیم. یک رگه در حقیقت لومپنیسم هم وجود داشت. اون زمان لوتیای محل وجود داشتن که برای خودشون سازمان و تشکیلاتی داشتن که اونها هم تشکیلاتشون در حقیقت خودجوش فعال شد در جنبش تنباکو. یعنی نیروی پراتیکی بودن، درگیری ها رو بیشتر اونها ایجاد میکردن. شعارهای نازل رو که بخش کتاب هم نقطشین گذاشتن نتونستن در حقیقت تسلیم شد اونجا بیارن، از ناحیه اینها صادر میشد. همچین ترکیبی داشتن مردم. مختصات به اصطلاح مردم یا بدنه جنبش رو در 6 محور میشه حضورتون عنوان کرد. یکی این که مردم با وضع موجود مسئله دار بودن، اون دفعه هم اشاره شد از قبل از تنباکو با وضع موجود مسئله دار بودن و جنبش تنباکو زمینه بروز و ظهور مسئله شون رو با قدرت مستقر فراهم کرد. حساسیت های ویژه مذهبی داشتن که این حساسیت های ویژه مذهبی رو روحانیت به خوبی تونست تحریک کنه و بسیج کنه و تبدیل به یک جنبش اجتماعی کنه. مردم مهم این بود که در اولین حضورشون رهبری پذیر بودن، هم در حقیقت پذیرش داشتن از رهبری داخلی، هم به خصوص پذیرش جدیتر و عالیتر از رهبری متمرکز میرزا. قابل بسیج بودن، تو نقطه عطفا تو صحنه حاضر بودن، صحنه رو پر می‌کردن و در حقیقت صحنه از توده‌ها جاهای سیاه بود. خوشکشش بودن به این مفهوم که در حقیقت تو شیراز خب خون دادن، تو تهران خون دادن، گارد ویژه تو تهران حمله کرد، کشتار کرد، در شیراز هم به همین ترتیب. مردم در حقیقت ضمن اینکه جنبش مسالمت آمیز بود در جاهایی در حقیقت خون هم به وسط آمد، مردم در حقیقت کشش ویژه ای از خودشون بروز دادن. نکته این هستش که در جاهایی مردم به طور جدی از روحانیت که نقش رهبری داشت جلوتر بودن و در جاهای مردم روحانیت رو به عرصه آوردن. و نهایتا یه عنصر رادیکالی تو مردم وجود داشت که حرکت میکرد بین مشی مسالمت‌آمیز و آنتاگونیسم. یعنی جاهایی در حقیقت حرکت به وسیله مردم رادیکال میشد، تند میشد، رادیکالیزه میشد. جاهایی هم به اصطلاح چون رهبری روحانیت رهبری با مشی مسالمت آمیز بود، ظرفیت مردم هم تو چارچوب در حقیقت مشی قالب جنبش که مشی مسالمت آمیز بود بروز و ظهور پیدا کرد. اما تشکیلات، تشکیلات جنبش رو هم جوهرش رو میشه مورد دقت قرار داد، هم ابزار سازمانیشو هم شاکلشو، و این ستا رو اگر بررسی کنیم مثلا به سازوکار تشکیلاتی دوره میشه تا حدودی بیم. یه تقسیم کار نانوشته به لحاظ تشکیلاتی تو جنبش به وجود اومد، تقسیم کار بین تجار، روحانیت و بدنه جنبش که مردم بود و اقشار اجتماعی، یه تقسیم کار خودجوش و نانوشتهی زمینه بروز و ظهور پیدا کرد. شاکله این تشکیلات دو عنصر است. عنصر اول سازماندهی های واقعا موجوده، عنصر دوم سازماندهی خودجوشه. دو تا سازماندهی واقعا موجود وجود داشت که تا اون زمان زمینه بروز اجتماعی پیدا نکرد. یکی سازماندهی واقعا موجود روحانیت بود، یکی سازماندهی واقعا موجود بازار بود. سازماندهی واقعا موجود روحانیت همون سمداری بود که خدمتون گفتم، مرجعیت علمیت، اقطاب داخلی یعنی رو اقطاب روحانی داخلی تو تهران و شهرستان شهرهای اصلی و اهالی منبر. این تشکیلات سه طبقه کاملا زمینه بروز ظهور پیدا کرد، مرکزیت بالا، طبقه میانی فعال و طبقه تحتانی کاملا فعال و پراتیک که اهالی منبرند، مردم و اونها به صحنه میکشن، مردم و اونها در حقیقت تغذیه تئوریک نمیشه گفت، تغذیه ایدئولوژیک میکنن و این سازماندهی مطبق سگانه عمل کرد. تو بازارم به همین ترتیب تجار اصلی وجود داشتن که اون بار اشاره شد، تیپای مثلا توی بازار زمان قاجار حاج امین الضرب همون نقشی رو داشت که میرزای شیرازی تو روحانیون داشت، تو روحانیت داشت. ملک و تجار همون نقشی رو داشت که آشتیانی در بین روحانیت داشت و روحانیون و بازاری ها و طبقه در حقیقت تاجری مثل کوزه کنانی ها تو تبریز، کازرونی ها توی اصفهان و معین و تجار توی بوشهر. بس بازار هم یه در حقیقت مرکزیتی داشت و تجار اصلی بنکدارا و خرده فروشا. این سازماندهی مطبق چارگانه بازار و تجار هم عمل کرد، یعنی سازماندهی های واقعا موجود زمینه فعالیت و قدرت مانور بسیطی پیدا کردن. سازماندهی خودجوشی هم پیدا شد، یعنی مردم اومدن که حالا مردم هم مثلا سازماندهی های خاص خودشونو داشتن. سازماندهی ها اون موقع بیشتر محلی مسجدی بود، حالا این سازماندهی بعدا تو مشروطه ارتقا پیدا کرد به خصوص تو تبریز و بعد تبدیل مثلا به شوراهای محلی شد که حالا سر جای خودش مثلا بهش میتونیم ورود کنیم، ولی اینجا محلات به خصوص تو تهران نقش داشتن، محلات مرکزی حول میدون ارک نقش جدی داشتن در سازماندهی و توانهای سازماندهی هم وجود داشت. به طور بالقوه این توانهای سازماندهی تو محلات و مساجد عمل کرد. لوتی هم سازکارهای خودشونو داشتن که لوتی هم توی آرایش ها و ارنج ها و رویارویی ها و رخ به رخ شدن ها نقش نسبتاً ویژه ایفا کردن. پس شاکله سازماندهی مبتنی بود بر دو عنصر، یکی اصلی سازماندهی های واقعا موجود، یکی سازماندهی خودجوش. ابزار تشکیلاتی که وجود داشت یکی توان انتشار شفاهی بود، به این مفهوم که همه موضع‌گیری های رهبری یا مقدم بر رهبری اعتراض های صنفی اولیه تجار تو ساعت تهران و شهرستان ها بسیار سریع، با اینکه حالا اون زمان از ارتباطات هم نبود و امکان انتشار و توزیع داده ها و اطلاعات هم به هیچ وجه قابل مقایسه با الان نبود، ولی توان انتشار بسیار زیاد بود. حکم میرزا در پنجشنبه روزی به تهران رسید و تو به اصطلاح ادبیات تاریخی دوره این هستش که از صبح تا ظهر تو ساعت تهران و شهرستان ها به سرعت پخش شد و تا توان انتشار شفاهی بسیار بالا بود. در کنار توان انتشار شفاهی، اعلامیه ها خب کار کرده خودشو داشت، تکثیر میشد، تیراژ میخورد و تریبون هم که حالا تو مسجد و محل و عرصه‌های اجتماعی به طور جدی عمل میکرد. پس تشکیلات اون زمان جوهری داشت، شاکلهی داشت و ابزاری داشت که خدمتون محتواش برشد. ایدئولوژی جنبش یه عنصر غالب داره، این رگه هویدا. عنصر غالبش به اصطلاح تلقی های مذهبی و حساسیت های شرعی است. حالا این هم توی روحانیت هویدا بود در موزیکیتیاش و هم توی به اصطلاح نوع حضور مردم، کیفیت حضور مردم، نوع حضورشون، حساسیت هاشون، چهار هاشون. یه رگه هم هویدا شد که اون رگه حس ملی بود، اون قرارداد مونوپولیستی بود که به اصطلاح صنوف رو، صنوف دستندرکار رو و بعد روحانیت رو و بعد مردم رو بسیج کرد. یه حس ملی هم اون موقع به وجود اومد، یعنی جنبش ایدئولوژی پیدا کرد که وجه غالبش، عنصر غالبش مذهب و شعر بودن و حساسیت‌های مذهبی و شرعی. رگه هویدا یا عنصر فرعیش یه حس ملی بود که اول بار کلمه ملت مطرح شد. تو ادبیات پیشرفته خارج از کشور واژگانی مرادف منافع ملی در حقیقت تو ادبیات بروز و ظهور پیدا کرد و به نوعی یه حس ملی هم با یه دوز پایینی به ایدئولوژی جنبش تزریق شد. استراتژیش، استراتژی جنبش تنباکو استراتژی نقطه‌ای بود، یعنی صرفاً بر یک نقطه تمرکز داشت. به قول دوستان نوک مته رو در به اصطلاح نقاط مختلف نمی کاشت، در یک نقطه کاشت و اینقدر فرو کرد تا به ته چاه رسید و قرارداد لغو شد. استراتژی نقطه‌ای بود که لغو کامل قرارداد رو طلب می کرد و یه پیگیری نسبتا جدی هم روی تحقق استراتژی نقطه‌ای وجود داشت. یعنی اول قدرت مطلقه در قدم گذاشتن عقبش در مرحله اول حاضر شد تبصره هایی به قرارداد بزنه، ولی نه رهبری، نه طبقه فعال و نه مردم به هیچ وجه کوتاه نیامدن. اتفاقا جنبش رادیکال تر هم شد. در مرحله دوم استبداد حاضر شد که در حقیقت وجوه و مواد داخلی قرارداد رو لغو کنه، یعنی اسمش رو گذاشت لغو امتیاز داخله، یعنی گفتش که قرارداد فقط شامل صادرات و فروش در خارج بشه توسط کمپانی رژیم. بازم نیروی هدایت کننده، نیروی فعال و نیروی رهبری کننده و بدنه جنبش کوتاه نیامدن تا آخرالامر قرارداد به طور کامل لغو شد. وقتی قرارداد به طور کامل لغو شد، اون نقطه‌ای که از اول مورد اصطلاح مطالبه و خواست تاریخی بود پاک که شد، استراتژی تحقق پیدا کرد، در حقیقت دیگه جایی برای ادامه باقی نموند چون استراتژی نقطه‌ای بود و نقطه‌ام موضوعش لغو کامل قرارداد بود که تحقق پیدا کرد. مشی هم مش دو عنصر است، یه عنصر کلاسیک داره، یه عنصر غیر کلاسیک و رادیکال داره. عنصر کلاسیکش عنصر مسالمت‌آمیز بود، یعنی هم تجار هم رهبری که رهبری به اصطلاح متمرکز میرزا بود و رهبری متنوع داخل، مشیشون مش مسالمت‌آمیز بود، یعنی نه میخواستن که حکومت تکون بدن، نه دنبال سرنگونی بودن، نه دنبال بدیل سازی و آلترناتیو سازی بودن، نه حاکمیت برقرار، کمپانی در حقیقت خلعیت و سازوکار در حقیقت اقتصاد حوزه توتون و تنباکو هم مثل سابق برقرار. به این اعتبار عنصر کلاسیک مش عنصر مسالمت آمیز بود. تو ادبیات میرزا هست، تو ادبیات آشتیانی هست، تو نامه های تظلم خواهی قبل از جنبش تنباکو توسط تجار به قدرت مسلط و بعدن به روحانیت کاملا این مش مسالمت آمیز قابل ردیابی هست. و فاکت هم زیاده که مثل جمال بودن جمع خارج هست. یه عنصر رادیکال هم داره، عنصر رادیکال عنصر سایه روشن آنتاگونیسمه. عنصر سایه روشن آنتاگونیسم در شبنامه‌های قبل از بروز جنبش تنباکو، در موضع گیری های تهران و شیراز و در حقیقت مراحل مختلف حرکت قابل ردیابی هست. نامه‌ای هست که نامه سفیر وقت انگلیس به نخست وزیر وقت انگلیسه. در اون نامه چنین تصریح میشه که شرایط در مراحل در حقیقت برجسته و برآمد جنبش تنباکو، تو نامه تصریح کرده که همکنون ناصرالدین شاه سایه‌ای بیش نیست و جنبش اجتماعی کنونی جنبش پرتوانی است و چنانچه جنبش پرتوان ادامه پیدا کنه با توجه به فطرت و ترک تاریخی که در دیواره قدرت به وجود اومده سرنگونی محتمله. این نامه هم با توجه به اینکه نامه خصوصیه حاوی در حقیقت درک و دریافت‌های جدی و واقعی هم میتونه باشه. در کنار این گونه ادبیات، ادبیاتی هم هست که ادبیات رادیکاله که برخی از روحانیون رادیکال اون زمان بدون اینکه امضای شخصی بکنن انتشاراتی داشتن که اون روحانیون بدون نام درکشون از